بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
اوقات شامگاهی شما به خیر باشه. الان دیگه ساعت 20 هست و نوبت رسید به همکارانم در برنامه روی خط خبر که به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما خواهند بود.
روی خط خبر،
روی خط خبر،
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. اینجا برنامه روی خط خبره، برنامه‌ای که هر هفته چهارشنبه ها همین ساعت میتونید بشنوید. برنامه روی خط خبر برنامه ایست خبری که هر هفته به مدت یک ساعت تقدیم شما میشه. در این برنامه مهمترین خبرهای هفته رو بررسی میکنیم. شما مخاطبان برنامه روی خط خبر برای اینکه بتونید تعامل بیشتری با این برنامه داشته باشید میتونید از طریق مسیرهای ارتباطی همچون 3102 شماره پیامک رادیو سلامت با ما همراه باشین. اگر نظر و پیشنهادی هست لطفاً بفرمایین و اگر موضوعی مد نظر شماست که در این برنامه قابل طرح هست لطفاً برای ما پیامک کنید. 3102 رو فراموش نکنید. برنامه امشب هم سه موضوع انتخاب شده همچون هفته های گذشته با حضور خبرنگاران و کارشناسان. موضوعی که انتخاب شده بررسی خواهد شد و اما آنچه که امشب در این برنامه میشنوید.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، من پویان امینان هستم. امروز با این موضوع در خدمت شما هستم. وعده‌ها و رویکردهای اقتصادی رئیس جمهور منتخب، ببینیم که وعده‌های آقای پزشکیان میتونه مشکلات اقتصادی ایران حل کنه.
من فاطمه شهبازی هم با موضوع حریق در جنگل‌های ایران در خدمت شما هستم.
و من هم احسان رولوپور، امشب با بررسی موضوع آیین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش تحقیقاتی طب سنتی در خدمت شما هستم. امیدوارم که بحث مفیدی برای شنوندگان عزیز باشه.
دیگر همکاران ما در این برنامه آقای حمید فروزنده هماهنگی، آقای پرهام نوری صدا بردار و آقای یحیی لک تهیه کننده.
با خبرنگاران در روی خط خبر،
روی خط خبر.
اگر از مردم بپرسیم که چه مشکلی را باید رئیس جمهور حل کند، اکثریت قاطع مردم به مسائل اقتصادی چون تورم، عدم تناسب دخل و خرج، بیکاری، بی‌ثباتی، سیاست‌ها، وضعیت بانک‌ها، مالیات‌های غیر قابل توجیه و مسائلی از این قبیل اشاره می‌کنند. اما مردم شریف ایران، اگر از من بپرسید مهمترین کاری که رئیس جمهور باید انجام دهد چیست؟ میگویم مهمترین کار رئیس جمهور پاسخ دادن به این سوال است که چرا این مسئله ها حل نمی شوند. وجود مسئله در همه جوامع طبیعی است. آنچه طبیعی نیست حل نشدن مسئله ها و باقی ماندن آنها برای مدت طولانی است.
کنکاشی نو در اخبار سلامت روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
بخش از صحبت‌های رئیس جمهور منتخب رو شنیدیم در یکی از مناظره‌های تلویزیونی در ایام تبلیغات انتخاباتی. خب این موضوع رو آقای امینان قرار بررسی کنن، وعده های اقتصادی رئیس جمهور منتخب. کارشناسانی که در این بخش گفتگو خواهیم کرد آقای محمود خاقانی کارشناس اقتصاد انرژی و آقای دکتر جعفر قادری اقتصاددان و نماینده مجلس شورای اسلامی. در حال حاضر ارتباطمون با آقای خاقانی برقراره، بفرمایید.
بله خیلی متشکرم خانم شهبازی. همونش که فرمودید آقای پزشکیان مامان نهومین رئیس جمهور ایران در دوران تبلیغات خودش در خصوص حل مشکلات اقتصادی به ویژه معیشت مردم و اصلاحات ساختاری وعده هایی دادن که برخی از این وعده ها و رویکردها خب به نظر کارشناسان کمی دور از دسترس می اومد، اما با کمی همدلی و همراهی مردم میشه محقق بشه. آقای محمود خاقانی همونجور که فرمودید اقتصاددان همراه ما هستن، بیشتر در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم تا مهمان بعدی هم به جمع ما بپیوندن. آقای خاقانی سلام، شبتون بخیر، عذرخواهی می‌کنم و خوش آمدید به برنامه.
منم سلام عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم از دعوت شما.
خیلی متشکرم. آقای خاقانی کلیت ماجرا اینه که به نظر شما وعده های رئیس جمهور منتخب در برخی از بخش ها میتواند محقق بشود، یک اگر و اما داره. این اگر و اما از نگاه شما به عنوان یک اقتصاددان چیست؟
عرض کنم من تخصصم بیشتر در بخش اقتصاد انرژی و مهندس انرژی هستم.
بله.
و نزدیک 40 سالم در صنعت نفت و گاز کشور.
میخواین تمرکز کنید رو همون حوزه های خاقانی؟
نداره، نه من میخواستم شروع کنم با این معرفی از خودم که البته در اقتصاد خرد و کلان کشور مهمان دیگه شما تخصص بهتری دارن.
بله.
انتقادی که البته افرادی مثل من دارن نسبت به اقتصاد خرد و کلان کشور عدم شفافیت هست.
بله.
این از مواردی که آقای پزشکیان قول داده که بیاد و
اصلاحش
اقتصاد رو شفاف بکنه.
بله.
اون چی که من میخوام راجع بهش صحبت کنم و مهمه که حالا این روزا هممون داریم تجربه میکنیم و قطعی برق مثلا.
بله.
خب ناترازی برق، ناترازی گاز، مشکلاتی که در صنعت انرژی کشور داریم و خب انرژی و به ویژه نفت و گاز در کشور ما دوخت اقتصاد خرد و کلان کشور رو فراهم میکنه.
درست.
و اگر این بخش از اقتصاد کشور که حالا ما اسمشو گذاشیم اقتصاد انرژی خوب عمل نکنه به طور قطع و یقین بقیه بخش ها هم لنگ خواهند زد. آقای دکتر پزشکیان اگر یادمون باشه در بخش های اول مناظره ها
بله
که خب یه خورده گسترده تر بود، مثلا اینکه از نامزدها گفت من این یارانه های سوخت رو با طلا میدم.
بله.
خب هرچی ما فکر میکردیم ایشون چجوری محاسبه کرده
درست
عقل ما به جایی نمیرسید و بعدم خب ایشون هم دیگه نیازی ندید که بیاد و در سمت رئیس جمهور بگه من اینو چجوری میخوام اجراش کنم.
بله انصراف دادن. در
یکی دیگه از نامزدهای محترم خیلی شفاف گفتن و خیلی خوب بود. ایشون هم خب الان رئیس مجلس هم هستن. ایشون فرمودن که ما در درآمدهای صادرات نفتیمون حدود 30% هم ریزش داره تا این پول به کشور برگرده.
بله.
و بعدم خب بحث این بود که نمیتونن بگن نفت رو به کی میفروشن، چجوری میفروشن، پولش چجوری به حسابا برمیگرده. آقای پزشکیان گفت میره تو جیب کاسبان تحریم و من میام این کارا رو میکنم. با این حال 10% مردم متقاعد نشدن که در انتخابات شرکت کنن.
البته من جسارت میکنم آقای فاهمی، اون به حال تعدادی که شرکت کردن و شرکت نکردن شاید به خاطر الزاما دیدگاه های حالا انرژی آقایان کاندیدا نبود. نه. اما به جای اینکه بریم در مورد کاندیداهایی که رأی نیاوردن یا انصراف دادن صحبت کنیم، مشخصا در مورد خدای پزشکیان صحبت کنیم. چون مثلا در مورد بنزین ایشون اول گفتن که اومده بود صحبت شده بود که بنزین رو میخوان بکنن یه عددی، بعد خدای پزشکیان تکذیب کردن، بعد یه سری صحبت های دیگه شد. این ناترازی خیلی مهمه که آیا میشود درست بشه یا نه.
اگه اجازه میدادید من کلامم
خواهش میکنم. آخه ما باید مدیریت از زمانم بکنیم دیگه آقای خاقانی.
بله بله، به هر حال 60% نیومدن. دور دوم یه حسنی داشت.
بله.
دور دوم دیگه مردم نیومدن به اشخاص رأی بدن، نه اومدن به شخصیت حقیقی خود آقای پزشکیان رأی بدن یا به نفر مقابل ایشون.
بله.
اومدن و به سیاست هایی که اینها با هم دیگه برای دولت 14 تعریف می کردن رأی بدن.
درسته.
یکی از اون سیاست ها خب طبیعیه که بحث بهای انرژیه.
بله.
ببینید الان در بخش برق و گاز ما شاهد هستیم که بهای مصرف انرژی برای مصرف کننده رفته بالا، خیلی گرون شده و من عرض کردم که ما به زودی با یک طبقه از جامعه مواجه میشیم که ما اسم اینا رو گذاشتیم فقرای انرژی. مثل خود من یه کارمند بازنشسته هستم، یخچال و فریزر من و پکیج من تکنولوژی 20-25 سال 30 سال پیشه.
قسطی بخرید آقای خاقانی چون میدن الان تو بازار دیگه از این بیروزا رو میتونین استفاده بکنید.
بله. بعد چه اتفاقی میفته؟ الان افرادی مثل من قدرت جابجایی و تعویض رو ندارن. درست. ولی اونایی که ثروت بیشتری دارن خب میرن زود اینا رو عوض میکنن.
بله.
کم مصرفتر میخرن. بعد ما مواجه میشیم با یه عده ای از مردم که نمیتونن پول برق رو بدن، پول گاز رو بدن. بعد خب عرضه کننده گاز و برق در یک مقطعی مجبور برق گاز اینا رو هم قطع بکنه.
بله.
ببین این از اون سیاست های کلانی است که در بخش اقتصاد انرژی دولت 14 باید به طور جدی روش
بکنه.
به من از کارشناسانی هستم که افتخار داشتم در برنامه 4 زحمت کشیدیم.
بله.
توجه فرمودین؟
بله.
ما در برنامه 4 این روزها رو پیش بینی کردیم و این نکته رو میخوام مورد توجه قرار بدم که این قوه مجریه نیست که همه چی دستشه. مثلا برنامه 4 در قانون برنامه 4 دیده شده بود که مثلا بهای بنزین و فراورده های نفتی چجوری به تدریج افزایش پیدا بکنه.
بله.
و اون یارانه های سوخت رو ما
کجا هزینه بکنیم،
تزریق کنیم به بخش بهداشت.
بله.
و درمان. بله. که اینجا خیلی آقای پزشکیان قول داد که همه سر یه صفحه
انشالله. اجازه بدید که من با آقای جعفر قادری هم سلام علیک بکنم، نماینده متهم مجلس شورای اسلامی و به هر حال از کارشناسانی که در حوزه اقتصاد سالها تجربه دارن. خود من بارها در حوزه بودجه بخش مختلفی با ایشون گپ و گفت داشتیم، در حوزه جهش تولید همینطور. آقای قادری سلام، خوش آمدید به رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی مهمان ارجمندتون و شنوندگان عزیز در سلام و شب بخیر دارم و تسلیت میگم این ایام بود.
خیلی متشکرم، ما تسلیت ایام داریم به شما و همه مردم از ایران. آقای قادری، آقای خالقی، آقای خاقانی در رابطه با موضوع انرژی صحبت کردن و گفتن که آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب باید برای 4 سال آینده و دولتشون برنامه‌ریزی بکنن که بتونن اقتصاد انرژی رو دچار تحول بکنن، ناترازی ها رو درمان بکنن. اما خب به هر حال آقای پزشکیان در حوزه حذف قیمت گذاری دستوری، در حوزه حمایت از بورس، در حوزه کاهش تورم و موضوعاتی از این قبیل وعده هایی به مردم دادن که البته بخشش کارهایی بود که شهید رئیسی در دوره مسئولیت خودشون انجام داده بودند و به نوعی تداوم راه شهید رئیسی هم خواهد بود. اما از نگاه شما چه باید کرد که دولت بتونه به قولایی که به مردم داده دولت آینده عمل بکنه؟
خب همونطوری که اشاره کردیم، ما در بعضی از موضوعها ناترازی‌ها داریم که بحث انرژی، که بودجه، که سیستم بانکی و همینطور بعضی از صندوق ها مثل صندوق های بازنشستگی هم از تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری و هم توی بحث منابع ارضی. و دلیلش هم اینه که دقیقا اومدیم عناوین مختلف بیشتر از اون چیزی که داشتیم وعده دادیم و هزینه کردیم یا خرج تراشیدیم و عملا به جای اینکه تسهیل بکنیم شرایط کسب و کار رو، اجازه بدیم که بخش غیر دولتی ورود پیدا کنه و بیاد توان و ظرفیت اقتصادی کشور رو توسعه بده، بیشتر منتکی به توانمندی ها و ظرفیت های دولتی شدیم و روز به روز سهم دولت رو توی اقتصاد افزایش داده. با توجه به پایین بودن راندمان و کارایی بخش اقتصادی، عملا به جای رسیدیم که شاید در حال این وضع موجود ادامهش دیگه امکان پذیر نباشه.
درسته،
ناچاریم دیر یا زود در حال اصلاحاتی رو انجام بدیم. من فکر میکنم که در حال توی بحث سیاست خارجی باید همین مسیری که در دولت‌های رئیسی دنبال شد که عادل و تبادل تجاری با کشورهای همسایه در حال تعطیل شده بود مجددا فعال شد، استفاده از ظرفیت کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین، بلوک شرق و حتی اگر غربی ها بیان و بنای تعامل و همراهی داشته باشند، ما بنا نیست در چارچوب ها و اصولمون بخوام عدول بکنیم. با هیچ کشوری جز رژیم صهیونیستی مشکل نداریم و حتی با خود آمریکا هم اگر آمریکا دست از لجاجتش و دقیقت
زیاد خواهش برداره،
روابط یه طرفش برداره، با خود آمریکا هم مشکلی نداریم. و نگاه کنید این بحث اینکه بتونیم وارد بازارهای بین‌المللی بشیم، نیازهایی که میتونیم از خارج تامین کنیم و بخشی از صادراتمون رو وارد بازارهای صادرات کنیم. چه بخش انرژی هم دو که اشاره کردن، باید بریم به سمت و سوی استفاده از تکنولوژی‌هایی که مصرف انرژی رو کشور کاهش بده. الان شدت انرژی تو کشور ما بالاست و با این وضع اگر ادامه بدیم دقیقا ما به وارد کننده گاز و فراورده های نفتی تبدیل میشیم. درسته
متاسفانه
بزرگترین ذخایر نفت و گاز رو داریم، ولی
یه زمانی از تولید کننده بنزین بودیم، الان دیگه تولید کننده هم نیستیم، وارد کننده هم شدیم دوباره.
بله بله، برای خودروهای ما با استانداردهای بین‌المللی فاصله داره، با تکنولوژی ها رو با کمک شرکت های دانش بنیان با استفاده از دانش فنی که میتونیم وارد بکنیم، تکنولوژی ها رو بروز بکنیم، ناترازی تو بخش انرژی رو کم بکنیم، توی ساختمون سازیمون، توی به اصطلاح مصارف اداری و خانگیمون، اینا رو باید در حال کاهش بدیم. توی بحث بودجه باید بریم بیشتر به سمت که از ظرفیت بخش غیر دولتی استفاده کنیم، که دولت خودش بیاد جایگزین بخش غیر دولتی بشه. ما این سیاست به گونه دنبال بشه که هر جا که امکان استفاده از بخش غیر دولتی وجود داره بخش غیر دولتی فعال بشه.
بله.
و اونجایی که بخش غیر دولتی نمیتونه ما بخش دولتی رو وارد بکنیم.
آقای دکتر قادری، اگر این نکته، این مباحث حوزه اقتصاد انقدر گسترده است و به نظر میرسه راهی که آقای پزشکیان داره انقدر پرپیچ و خمه که توی 20 دقیقه و 12 دقیقه نمیشه بهش پرداخت، اگر از شما به عنوان کارشناس و کاربلد مجلس بخوام بپرسم که کلید واژه بفرمایید که رمز موفقیت دولت 14 هم باشه، کوتاه بفرمایید از نگاه شما چیه تا از آقای خاقانی هم بپرسم.
نگاه کنید، مثلا موضوعات اقتصادی اینطور نیست که شما بگید خب یه بخشش رو دولت بیاد دنبال کنه مسئله حل میشه. شما به بخش مسکن ناترازی ها و مشکلات وجود داره، باعث شده که از اینهای زیادی از خانوارها رو به خودش اختصاص بده توی انرژی و همیشه توی حمل و نقل باید بریم به سمت حمل و نقل ریلی و حمل و نقل عمومی. برای این حال کسی میخواد حمل و نقل خصوصی استفاده کنه باید هزینهش رو پرداخت بکنه. توی مباحث و موضوعات دانش فنی و تکنولوژی حتما باید پروبال بدیم به شرکت‌های دانش بنیان داخلی، حتی اگر ارتباطاتمون با کشورهای خارجی هم بهبود پیدا کنه و امکان واردات تکنولوژی هم داشته باشیم، ما نمیتونیم از ظرفیت شرکت‌های داخلی دانش بنیان استفاده بکنیم. و
پس این نشون میده که کار خیلی سخته دیگه فعلا، ولی باید همه با هم همدلی بکنه. ممنونم آقای قادری از همراهیتون، سپاسگزارم. چون زمانمون تمام شده ناچارم از شما خداحافظی کنم و در فرصت‌های دیگه خدمت شما باشیم. موفق باشین، خدا نگهدار. آقای خاقانی کلیدواژه شما رو بشنویم، نگاه شما چیز کوتاه در حد
سیستمی. من نظرم اینه که همه چیز دست آقای پزشکیان نیست، چون گزاران ما خیلی نقش دارن.
بله.
من راجع به برنامه چهارم صحبت میکردم، در برنامه چهارم قرار بود به تدریج بهای بنزین بره بالا،
نشد،
ولی مجلس هفتم متاسفانه جلوشو گرفت.
بله.
و بعدش ما در مجالس بعدی هم مجالس ببیشه اونایی که طرح میدن، دولت بالاخره میاد مطالعه میکنه بر اساس سیاستایی که رئیس جمهور اومده به مردم گفته لایحه میده، ولی بعضی وقتا نمایندگان مجلس میان یه طرحهایی رو میدن
که بعدن نمیشه کارش کرد. بله، بعدن نمیشه کارش کرد، بعدن اصلا نمیشه. الان قیمت یه لیتر بنزین از قیمت یه لیتر آب معدنی کمتره و همه چیز مشکله. خیلی کوتاه
خلاصه بکنم،
زمان نداریم، متشکرم.
من نظرم اینه که آقای پزشکیان باید بیاد مالیات های مستقیم، غیر مستقیم، تعرفه ها، خیلی چیزهای دیگه که الان در بودجه خیلی بالا رفته اینا رو کاهش بده، به ازایش با مردم صحبت بکنه.
بله.
و بره اینو در این مالیات ها در پمپ بنزین بگیره.
دقیقا. چیزی که خودشون هم گفتن با همدلی با مردم میشه این کار رو انجام داده.
بله. و وقتی که اون بها رو اگر ما افزایش بدیم هم قاچاق میاد پایین،
درسته،
هم بعد منفعتش به همه میرسه.
انشالله.
این که بگن به هر کارت ملی انقدر بنزین بدیم، اینا هیچ کدوم کار نمیکنه.
وظیفه ماست در رسانه که مردم رو آگاه بکنیم و البته شما کارشناسا و دولت.
واقعا همینطور که مهمان شما گفت، باید آقای پزشکیان حمل و نقل عمومی رو ارزان بکنه و خوشگلش بکنه، یعنی مردم رغبت پیدا بکنن که سوار این اتوبوس بشن، سوار این قطار بشن
و همراهی
سوار این بین شهری و داخل شهری. و
ممنونم.
این که واردات به اتومبیل آقای پزشکیان گفت من آزاد میکنم، از یه جهت خوبه، ولی انتقاد من به ایشون اینه که قبل از اینکه شما این کارو بکنی باز اولا فکر ناترازی بنزین و برقتو بکن.
بله.
چون همین اتومبیل برقی و بنزینی هم مسئله رو
ممکنه آتر بکنه. ممنونم، زمان نداریم، متشکرم، خیلی استفاده کردیم از فرمایشات شما. انشالله که مسیر دولت چهاردهم با همراهی و همدلی مردم و تخصص کارشناسا هموار بشه. متشکرم، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خانم شهبازی،
ممنونم از شما، خواهش میکنم. دوستان شنونده، شما همچنان همراه هستیم با روی خط خبر و در ادامه پیام بازرگانی.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هوی آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، مجهز به موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف‌های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
20-25 دقیقه است، روی خط خبر رو میشنوید و دومین موضوعی که میخواییم بررسی کنیم حریق در جنگل هاست.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
جنگل‌های خاییز شهرستان کهگیلویه را فرا گرفته است. آتش به مناطق حفاظت شده خاییز رسیده و حیات وحش و گونه‌های مختلف گیاهی در این منطقه در خطر هستند. فرمانداری کهگیلویه برای مهار آتش‌سوزی درخواست نیرو و تجهیزات کرده است. با توجه به وزش باد و شدت پیشروی آتش‌سوزی در کوه خاییز، حضور بالگرد برای مهار حادثه ضروری است. منطقه حفاظت شده خاییز با مساحتی افزون بر 33 هزار هکتار در کهگیلویه و بوی رحمت از جمله مناطق زیست حیات وحش در جنوب کشور است. گونه غالب پوشش گیاهی منطقه بلوط است.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
بله، در خصوص حریق در منطقه حفاظت شده خاییز می‌خوایم صحبت کنیم و البته خبری هم داشتیم پیرامون این که حریق در جنگل‌های تهران کاهش پیدا کرده. دو خبر متفاوت. تا اونجا که اطلاع داریم آتش‌سوزی در منطقه خاییز به دلیل وزش باد و صعب العبور بودن منطقه گسترش پیدا کرده و در حال حاضر متخصصان و کارشناسان در حال بررسی و اطفای حریق هستند. خب همونطور که متوجه شدین در فصل تابستان میزان وزش باد و همینطور خطاهای انسانی منجر به افزایش حریق در مناطق جنگلی میشه. مباحثی مطرح هست در این خصوص که میتوانیم از امکانات ویژه برای اطفای حریق استفاده کنیم، از بالگردهای آب پاش و همینطور تجهیزات مناسب. ولی خیلی اوقات زمانی که چنین اتفاقات میفته، مردم محلی و جوامع محلی پای کار میان و تلاش میکنن برای اطفای حریق. اما در خصوص اتفاقی که در منطقه خاییز پیش آمده گفتگو خواهیم کرد انشالله با جناب سرهنگ حمزه محقق زاده، فرماندار کهگیلویه، و همینطور ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت با سرهنگ ناصری نیکو، فرمانده یگان منابع طبیعی تهران. در حال حاضر ارتباطمون با جناب سرهنگ ناصری برقرار هست. جناب سرهنگ ناصری سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
الو،
سلام عرض میکنم، صدای ما رو دارین؟
سلام علیکم و رحمت الله،
شبتون بخیر باشه.
زنده باشید.
ممنونی.
من فقط جسارتا صدای شما رو کمی ضعیف دارم.
خواهش میکنم، همکار صدا بردارمون صدا رو تقویت میکنن. جناب سرهنگ ناصری، خبر خیلی خوبی رو از شما شنیدیم امروز، اینکه میزان حریق در عرصه‌های جنگلی تهران کاهش پیدا کرده، البته در مقایسه با سال‌های گذشته. خب خیلی خوبه و خوشحال کننده است، اما به هر حال این مسئله باعث نمیشه که ما اون مراقبت‌های ویژه از عرصه‌های جنگلی رو فراموش کنیم. در تهران گفته شده که حریق طی 3 سال اتفاق نیفتاده و این هم خیلی عجیبه، چرا که همیشه عوامل انسانی منجر به افزایش حریق در عرصه‌های جنگلی میشه، ولی گویا با اون حفاظتی که انجام شده چنین رخدادی رو ما نداشتیم. اما بفرمایین از اینکه چرا بیشترین حریق در تهران در مناطقی چون دماوند، شمیرانات و فیروزکوه گزارش شده؟
آرزم بوز شما به لحاظ توپوگرافی که شهرستان دماوند و